کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند طبقه بندی هزاران شکایت را تنها در 3 ولایت آغاز کرده. یک نهاد ناظر بر روند انتخابات از این کمیسیون می خواهد سریع عمل کند تا نتیجه نهایی انتخابات روشن شود و موج تازه خشونت ها در ولایت ادلیب سوریه. به گفته سازمان ملل متحد، ده ها هزار غیر نظامی از خانه های خود گریختند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی امیدوار هستم شنبه خوش را آغاز کرده باشید. پیش از همه خبرها، وزیر خارجه ازبکستان امیدوار است که تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر در بادغیس شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. و فرانسه به دلیل ادامه بازداشت 2 پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. کاملوف دیروز در کنفرانس خبری در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان یک بار دیگر روی حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تاکید کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، کاملوف گفته است خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوها میان گروه طالبان و حکومت افغانستان هستند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی دیروز روی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرد، اما طالبان تاکنون به درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان در این مورد پاسخ مثبت نشان ندادند. تاشکند پایتخت ازبکستان در سال روان میلادی میزبان هیئت از گروه طالبان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هرچه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. شکرالله مشکور، عضو و سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
واقعا خیلی جای تأسف است که این واقعا وقتی که رخ داده، ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره.
راحله نادری رئیس امور زنان بادغیس دیروز بر رادیو آزادی گفت که بالای این دختر به روز پنجشنبه در یک مدرسه دینی موسوم به امام عاصم در شهر قلعه نو تجاوز جنسی شده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حسین بخش سفری قهرمان چندین رشته ورزش‌های رزمی و عضو تیم ملی جوجتسوی افغانستان امشب با حریف روسیش به میدان می رود. این مسابقه میان حسین بخش سفری و پیتر بریک 8:30 با وقت افغانستان در شهر مسکو برگزار خواهد شد. سفری دیروز از مسکو به رادیو آزادی در این مورد گفت.
طبعا حریف هم سامبوکار است. سامبوی روسیه بسیار هم عالی است. دیگه در پالوی است، ما هم دست کم خودم نمیگیریم. ما هم جوجوتسو کار هستیم. از نقطه های ضعف حریف خود و از نقطه های قوت حریف خود آگاهی حاصل کردم و انشاءالله که بدون شک با تشویق و دعاهای مردم عزیزم پیروز میدان خواهم شد.
حسین بخش سفری تا کنون 23 مدال طلا گرفته است. فرانسه به دلیل ادامه بازداشت 2 پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده که از بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس خواسته شده که ایران هرچه زودتر فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال را آزاد کند. خانم عادل خاک نویسنده چندین کتاب در مورد ایران است در ماه جون سال روان با اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. بر بنیاد گزارش ها رولان مارشال هم که به دیدن فریبا عادل خاک به ایران رفته بود چند ماه پیش از سوی نیروهای ایرانی بازداشت شده. فریبا عادل‌خواه در 24 دسامبر در زندان ایبن دست به اعتصاب غذایی زد. یک کشتی نجات متعلق به گارد ساحلی هسپانیا 24 پناهجوی به شمول دو کودک را از غرق شدن در بحر اتلانتیک نجات داده است. پناهجویان که همه‌شان از کشورهای آفریقایی شناسایی شدند می‌خواستند به کشورهای اروپایی بروند. آنها دیروز نجات داده شدند. پیش از این یک کشتی مؤسسه خیریه جرمنی 32 پناهجوی لیبیا را صبح روز جمعه نجات داد. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از حریم‌های ایالات متحده بر شرکت‌های اروپایی که در ساخت پایپلاین نورد استریم 2 نقش دارند انتقاد کرده است. این پایپلاین گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد. خانم درلاین دیروز گفت که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه شرکت‌های اروپایی را که مطابق قانون در پروژه انتقال گاز از روسیه به اروپا سهم دارند به گونه جدی رد می‌کند. کنگره ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی توافق کرد تا لایحه تحریم‌هایی که ممکن است انجام پایپلاین نورد استریم 2 جلوگیری کند در قانون مجوز دفاع ملی درج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 دسامبر این لایحه را تصویب کرد و تحریم ها را به مرحله اجرا گذاشت. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند طبقه بندی هزاران شکایت را تنها در 3 ولایت آغاز کرده.
15 روز برای کمیسیون‌های ولایتی شکایت کافی نخواهد بود. شکایت صرفا طبقه بندی و تصنیف بندی نیست، بلکه به او رسیدگی صورت باید بگیره، مطالعه شود، ممکن در بعضی حالات با شماری و تفتیش واقع شود و فیصله یک صورت میگیرد. این همه وقت گیر است.
به دنبال پخش خبر تجاوز جنسی بر دختر 10 ساله در بادغیس، کمیسیون حقوق بشر از مقامهای مسئول می خواهد
در چنین موضوعات سستی نبکنند و تسلیم هیچ نوع مصلحت نشوند. عاملین چنین قضایا را به سرای وقت به چنگال قانون تسلیم بکنند.
اعطای جایزه از سوی وزارت خارجه بریتانیا به دکتر محمد نوروز حکمل.
جایزه را که گرفته ایم زیاد سر ارتقای خدمات نوآوری در سیستم سی بوده.
برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید روند طبقه بندی شکایات انتخاباتی تنها در 3 ولایت کشور آغاز شده. زرمینا کاکر سخنگوی این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت که این روند در ولایت‌های دیگر ممکن امروز و یا فردا آغاز شود. چند ستاد انتخاباتی به شمول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله حدود 16500 شکایت ثبت کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
تا کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید روند طبقه بندی شکایات فعلا در کابل، تخار و بامیان آغاز شده است. به گفته این کمیسیون به خاطر رقم درشت شکایات انتخاباتی این روند در ولایات دیگر ممکن امروز شنبه و یا هم فردا یک شنبه آغاز شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام دیروز در این مورد برای رادیو آزادی گفت
په کابل ولایت کې پایل شوی ده، په تخار ولایت کې پایل شوی ده او همچنان په بامیان ولایت.
این روند در کابل، بامیان و تخار از قبل آغاز شده. از اینکه بیشتر شکایات در دفتر مرکزی این کمیسیون ثبت شدند، همکاران ما در حال انتقال شکایات به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی اند. برای ثبت شکایات انتخاباتی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته تعیین شده بود و در این مدت 16500 شکایت از سوی تکت‌های انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ثبت شدند. بر اساس طرزالعمل کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از پایان ثبت شکایات این کمیسیون در 15 روز شکایات را طبقه بندی می‌کند که شامل بررسی، تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شود. پس از مرحله نخست، به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، اگر کدام تیم انتخاباتی در مورد بررسی شکایات انتقاد داشته باشد، می تواند در 3 روز استیناف خواهی کند و در 15 روز دیگر استیناف خواهی ها نیز بررسی خواهند شد. اما یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، ابراز نگرانی می کند که ممکن طبقه بندی و بررسی رقم درشت شکایات انتخاباتی به زمان بیشتر نیاز داشته باشد. آقای رشید به رادیو آزادی گفت:
بدون شک که کمیسیون شکایات انتخاباتی از لحاظ کمی زیر فشار یک بار کلان از شکایات قرار گرفته. 15 روز فکر میکنم برای کمیسیون‌های ولایتی شکایات کافی نخواهد بود، خصوصا در ولایتی که در اونجا شمار شکایات ها زیاد است و از جایی که شکایات صرفا طبقه‌بندی و تصنیف بندی نیست، بلکه به او رسیدگی صورت باید بگیره، مطالعه شود، ممکن در بعضی حالات با شماری و تفتیش واقع شود و فیصله ایک صورت می گیرد، بی همه وقت گیر است.
به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، بیش از 8000 شکایت از سوی تیم ثبات همگرایی، بیش از 2500 شکایت از سوی تیم دولتساز، 4000 شکایت از سوی تیم انتخاباتی گلبدین حکمتیار و 15 شکایت از سوی تیم انتخاباتی رحمت‌الله نبیل ثبت شدند. او همچنان گفت که 75% از شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد که دیروز جمعه از برگزاری آن 3 ماه گذشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقام‌های مسئول می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس را دستگیر و با پنجه قانون بسپارند. راحله نادری، رئیس امور زنان بادغیس، دیروز بر رادیو آزادی گفت بالای این دختر به روز پنجشنبه در مدرسه دینی امام عاصم در شهر قلعه نو تجاوز جنسی شد. با گفته بانو نادری، این دختر که در حال حاضر در شفاخانه بستری است، گفته کسی که برو در تشناب مدرسه تجاوز کرد، صورتش را به گونه کامل پوشانیده بود. شیراقا الکوزای، آمر امنیت قماندانی امنیه بادغیس، دیروز بر رادیو آزادی گفت که 18 فرد مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. تا کنون کسی به تجاوز بر این دختر اعتراف نکرده. با شکرالله مشکور، عضو و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر، در این مورد گفتگو کردم و نخست واکنش کمیسیون را پرسیدم.
واقعا خیلی جد تأسف است که این واقعا وقتی که رخ داده، ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه موضوع تحت تعقیب داره، موضوع را تعقیب میکنه تا تمام اسناد و شواهد زی بررسی شود و به قضایای به مراجع مربوطه راجع شود.
خواهش ما ازی است که از حکومت افغانستان و ارگان‌های عدلی و قضایی که در چنین موضوعات سستی نبکنن و تسلیم هیچ نوع مصلحت نشوند، عاملین از چنین قضایا را به سرای وقت به چنگال قانون تسلیم بکنن تا عبرت به تمام مردم شود.
بله جناب مشکور، آیا شما ما را ارقام مشخص دارین که در سال روان میزان خشونت علیه زنان و مشخصا دختران و کودکان در افغانستان در چی سطح هست؟ کاهش یافته یا افزایش؟
به اساس یافته های یا گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طوری که ما گزارش 6 ماهه خود را نشر کردیم، متاسفانه آمار خشونت هایی که در کمیسیون ثبت شده است متاسفانه که تقریبا 8% افزایش یافته است. قضایایی که به کمیسیون راجع شده است
در مورد تجاوز بالای کودکان مشخصا دخترها، شما ارقام آمار مشخص دارین؟
تا به حال در این راستای آمار دقیق و مشخص داریم، ولی تماما قربانی خشونت از جمله اطفال می باشن یا خانمان می باشن. در اون راستا ما این شرح در نزدیکا گزارش دیگه خود هم نشر می کنیم که بسوی شرح برسر شما قرارید.
شکرالله مشکور از و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. اقبال عسکری از غور با اشاره به خبر تجاوز جنسی در بادغیس نوشته اگر قضیه لوگر به دقت بررسی و احکام شرعی تطبیق می شد امروز شاهد جنایت در بادغیس نمی بودیم. جان علی عزتیار از دایکندی می نویسد عامل تجاوز جنسی بر دختر 10 ساله باید اعدام شود. فریحه تاجک از بدخشان نوشته عامل این تجاوز به پنجه قانون سپرده شود. عبدالحنان از خوست نوشته که تجاوز جنسی در یک مدرسه تکان دهنده است و مرتضی احسانی می نویسد که دولت باید عامل تجاوز بر دختر 10 ساله را اعدام کند. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به رادیو آزادی ارسال کردید. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه امریکایی هل مقاله چاپ کرده در مورد افغانستان زیر این عنوان راهکار ترامپ در افغانستان در گام نخست بهترین فرصت برای راه حل جنگ است. مقاله نویس به بحث‌ها در مورد کاهش تا به 4000 سرباز امریکایی در افغانستان پرداخته و در کل هدف اصلی مأموریت ایالات متحده در این کشور را شرح داده. در ادامه به نقش بازیگران منطقه‌ای در منازعه روان در افغانستان هم پرداخته شده. مثلا مقاله نویس به نقل از مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده گفته که پاکستان، روسیه، ایران و چین موانعی را بر سر راه تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش در افغانستان ایجاد کردند. مقام های ایالات متحده در گذشته از ذینفعان منطقه‌ای خواستند که نقش مؤثر و مثمر را در افغانستان بازی کنند. مقاله نویس گفته حتی اگر ایالات متحده از راه دیپلماتیک با طالبان به توافق دست یابد، باید این اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نمی شود. ایالات متحده با ظهور دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مبارزه می کند عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشر شده. در مقاله به نقل از گزارش ماه جون وزارت دفاع آمریکا آمده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با داشتن تا به 2000 جنگجوی در تلاش هدف قرار دادن غرب است. در ادامه می خوانیم که با وصف ضعیف شدن این گروه در افغانستان هنوز شاخه خراسان از بین نرفته و تهدیدش همچنان پا برجاست. مقاله نویس به نقل از مقام‌های نظامی و مبارزه با تروریسم ایالات متحده گفته که به این خاطر نگران هستند که بسیاری از جنگجویان گروه دولت اسلامی از ساحات اطراف ازبکستان آمدند که بیشتر از هر مکان دیگر بیرون از حوزه شرق میانه بوده است.
نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. دکتر محمد نوروز حقمل به خاطر آنچه خدمات صحیحش در افغانستان میخواند از سوی وزارت خارجه بریتانیا یک جایزه را به دست آورده. نام این جایزه است قهرمان ملی در امور صحی. او میگوید با استفاده از روش‌های عصری صحی توانسته جان بیش از 2500 مادر را از مرگ نجات دهد. فرشته نگاه با او تلفنی صحبت کرده و ابتدا در مورد جایزه‌ای که از سوی وزارت خارجه بریتانیا به دست آورده پرسیده.
این جایزه بسیار در کشورهایی که سیستم صحیحشان زیاد بخاطر کامیاب زیاد باشه اونجا زیاد داده میشه، از خاطر که او همیشه کوشش میکنه که کادرهای خود تشویق کنه و کارهایی که کرده او یا به شکل نمونه برای بخشای دیگه نشان داده شود تا تمام پرسنل صحیح یا همکارای صحیح که اونجا کار میکنه نوآوری زیاد به او ارتقا پیدا کنه. ما جایزه ای که گرفتیم زیاد سر ارتقای خدمات نوآوری در سیستم صحیح بوده. تقریبا یک هفته شده که بخش چونینگ وزارت خارجه انگلستان قبول کرد که ما واجد شرایط برای این جایزه هستم، یعنی ما واجد شرایط شناخته شدم و این جایزه ما زیاد ارتقا داشت به نوآوری در سیستم صحی افغانستان.
دکتر صاحب، کدام خدمات صحی را شما انجام دادین که اقدار از این جایزه شدین؟
ما نوآوری زیاد در سیستم صحی در سطح قرا و قصبات بدم. شما میفهمین که مرگ و میر مادرها و اطفال زیاد در قرا و قصبات بسیار بلند است. مشکلات هم زیاد است، هم مشکلات امنیتی است، هم مشکلات جامعه ما شما سنتی است، هم مشکلات سطح بسیار پایین آگاهی است که مردم زیاد درک نمیتونه که به وقت خود به مراکز صحی مراجعه کنم. و علاوه از او سطح از این که دکتر صاحبا اونجا کار میکنه از اون محل نمی باشه، بازی و حتی همی تفاوت کلچری که دکتر صاحب اونجا کار میکنه کلتور و مریضایی که بازمیه از مراکز صحی مستفید میشه، اینی مشکلاتی بوده که من نظر به اینی تلایل زیاد تمرکز داشتم سر قرا و قصبات.
یکی از روش های کاری تان اگر بگوین چگونه شما خدمات صحی را برای باشنده های قرا و قصبات که شما یاد میکنین فراهم کردین؟
ما زیاد کوشش کردیم که سیستم صحی ارزی خدمات صحی که در اونجا هست او را کامیاب بسازیم. سیستم صحی کامیاب اون سیستمی است که او زیاد جوابدهی به مشکلات صحی محل باشه. طور مثال وقتی که ما دیدیم چرا مردم زیاد از دکتر صاحب یا از پرسنل صحی خوش نیستن، دریافتیم که دکتر صاحب از ترمینولوژی یا از اصطلاحات طبی استفاده میکنه حتی وقتی که امرای مریض صحبت میکنه و مریض در محلی که زندگی میکنه سطح آگاهی پایین است، سواد پایین است، اونجا بسیار مردم های کم با سواد هستند، دو یک ترمینولوژی یا اصطلاحات محلی داره. حقیقتا لست اما اصطلاحات محلی ما جمع کنیم و بر دکتر صاحب او را ترین بتیم و دکتر صاحب باز آخر ما وقتی که کار میکنه از هر محلی که باشه مجبور بسازه خدا که باید اما اصطلاحات را که مریض استفاده میکنه و یا مریض به او نیاز داره از او را استفاده کنه. یک تعداد خانم ها وقتی که بر مرکز هی مراجعه میکنه ما وقت می باشه تا شام می باشه مراکز هی ما 24 ساعته نیست. در اونجا طور یک سیستم را برشان ساختیم در هر وقتی که خانم برای ولادت مراجعه میکنه اگر وقت ولادتش باشه قابله سایه و نزدیک زندگی میکنه برای قابله سایه با طرف شب نوکری ولی میدادیم برام یک ساعتم که میومد. خود ما امبولانس جامعه را شروع کردیم به نام کمیونیتی آوتریچ، یعنی خدمات را شروع کردیم. وقتی که اکثر مردم به یک مرکز سی آمده نمیتونن، لیست از اون از استراتژی مختلف از طرق مختلف جمع میکردیم و او را دریافت میکردیم که در ماه آینده اول برشان میدادیم که به مرکز سی مراجعه کنه. اگر نمیتونید باز با تعقیب از اون در ماه دوم قابله صاحب و نرس و واکسیناتور در امبولانس یا بعضی وقت پای پیاده اگر نزدیک نبود اونجا میرفت به مصاحه در مقریه امرای از وای یک جای میشیش تو بالاخره کوشش میکرد که امو مریض در مقریه خود ببینه.
دکتر محمد نوروز حقمل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عربستان سعودی در سالهای اخیر برای شهروندانش آزادی های بیشتر داده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تحول در سوریه. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید موج تازه خشونت‌ها در ولایت ادلب سوریه ده‌ها هزار غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته. این اداره وضعیت غیر نظامیان در آنجا را اسفبار می‌خواند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید تجدید خشونت ها در ولایت ادلیب در شمال سوریه باعث شده تا 235 هزار غیر نظامی در یک ماه گذشته از این منطقه فرار کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گزارش داد که بیشترین غیر نظامیان از تاریخ 12 تا 25 دسامبر ولایت ادلیب را ترک کردند. اوچا در گزارش تازه خود گفته است با تجدید خشونت ها در شمال سوریه غیر نظامیان در ولایت ادلیب یک بار دیگر با وضعیت رقتبار روبرو شدند. در گزارش آمده است که شهر مراتل نعمان و قریه های اطراف آن واقع در ایالت ادلیب به کلی از وجود باشندگان محل خالی شده. شهر مراتل نعمان یکی از شهرهای مهم سوریه است که از سوی مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد اداره می شود. نیروهای عامی رژیم بشار الاسد اخیرا از پیشروی در این شهر خبر دادند و عملیات هوایی روسیه متحد عمده بشار الاسد نیز در این عملیات سهم دارند. ابو الماجد ناصر که امرا با خانواده خود از شمال غرب سوریه اخیرا به مرز ترکیه پناه برده به خبرگزاری رویترز گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد آن شهروند سوریه را که مخالف رژیم اسدند از بین ببرد. مسکو و دمشق ادعا در پیوند به بمباردمان غیرقانونی بر غیر نظامیان در سوریه را رد می کنند و می گویند آنها تنها با شبه نظامیان شورشی می جنگند. شایدان عینی و ادارات کمک رسان گفتند که تجدید عملات اخیر بر ولایت ادلیب این منطقه را به ویرانه مبدل کرده و ده ها مرکز صحی را نیز از بین برده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت اخیر سوریه را قتل عام خوانده. ترامپ پنجشنبه گذشته در توییترش نوشت روسیه، سوریه و ایران در حال کشتن و یا هم در آستانه کشتن هزارها غیر نظامی بیگناه در ولایت ادلیب. قتل عام نکنید. ترکیه تلاش دارد تا این قتل عام را متوقف کند. ولایت ادلیب در سوریه از مدت‌ها پیش محل استقرار و جبهه مقدم مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده. اردوی سوریه با حمایت ایران و روسیه در یک سال گذشته عملات شدید را بر مواضع مخالفین رژیم اسد در سوریه انجام دادند که این عملات پای موج تازه از مهاجران سوریه را به ترکیه کشانیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته جاری گفت کشورش توان رسیدگی به موج تازه مهاجرین سوری را ندارد.
فرشته نگاه گزارش میداد. طوری که پیشتر گفتیم عربستان سعودی در سالهای اخیر برای شهروندانش به ویژه زنان آزادی‌های بیشتر داده. حالا زنان می توانند به تنهایی سفر کنند، راننده باشند و به پوشاندن صورتشان مجبور نیستند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
فقط 3 سال پیش از امروز کسی نمیتوانست در رستوران های سعودی آواز بخواند. زنان هم اگر چهره هایشان را نمی پوشندند و یا ناخون هایشان را با رنگ سرخ می آراستند مجازات می شدند. اما حالا وضعیت تغییر کرده. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای آنها اجازه هم داده شده تا در رستوران هایی که در گذشته تنها برای مردان اختصاص داده شده بود حضور یابند. برای سهرا مطهری، شهروند سعودی، این وضعیت در گذشته غیر قابل پیش بینی بود.
خیلی تغییرات به میان آمده. ما در گذشته جاهای زیادی برای تفریح نداشتیم. فقط چند جای محدود بود، نمانند حالا. اگر صادقانه بگویم، اصلا تصور هم نمی کردم.
به میان آوردن برخی اصلاحات در قانون مدنی عربستان، کودکان را هم بیشتر از گذشته به سرگرمی های عمومی دلگرم ساخته. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، عامل آوردن اصلاحات در کشورش دانسته می شود، اما منتقدین می گویند که این اقدام های ولیعهد شاید دامنه فساد اخلاقی را در سعودی بیشتر سازد.
نونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، ابراز امیدواری کرده که تلاش های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هرچه زودتر شناسایی و پنجه قانون سپرده شود. حسین بخش سفری، قهرمان چندین رشته ورزش های رزمی، امشب با حریف روسیش در مسکو به میدان می رود. فرانسه به دلیل ادامه بازداشت 2 پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. و یک کشتی نجات متعلق به گارد ساحلی هسپانیا 24 پناهجوی به شمول 2 کودک را از غرق شدن در بحر اتلانتیک نجات داد. جزئیات اینها را در صفحه اینترنت ما و نیز فیسبوک رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. سر ساعت 11 به وقت افغانستان، من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم باز هم با شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه در مورد این موضوع حرف می زنیم که چرا برخی مردم در مسائل شخصی بعضی ها دخالت می کنند. مداخله در زندگی دیگران چی عواقبی دارد؟ و چطور می توانیم این خصلت را از خود دور کنیم؟ علاوه بر گزارش در این مورد پارچه تمثیلی نیز داریم. من رویا مدنی هستم. نخواست توجه کنید به گزارش که همکارم مهری انوری ارائه می کند.
دوستان گرامی، زندگی انسان‌ها به 2 بخش تقسیم می‌شود که یکی زندگی و شخصیت اجتماعی است و دیگر زندگی شخصی آدمی است که در این محدوده یا در این دایره صرف مسائل شخصی است که به اجتماع و دیگران ارتباط ندارد. مگر در جوامع عقب مانده بسیاری از مردم به این موضوع توجه نمی‌کنند و در موضوعات شخصی یک فرد به خود حق می‌دهند که مداخله کنند و گپ بزنند. این گونه مداخله بعضی اوقات سبب از همپاشیدگی خانواده‌ها می‌گردد. دکتر امید افغان، استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید بیشتر کدام مسائل مربوط زندگی شخصی انسان می شود و کس دیگر حق مداخله در مسائل خصوصی را ندارد؟
هر آن چیز، حالت یا وضعیتی که یک شخص مالک از او باشد، این میشه شخصی یا حریم خصوصی. بنان اگر یک شهر به طور مثال موبایل از من هست و یک کس دیگه اونجا بدون اجازه من مثلا میخوام مسیجای مرا ببینه یا مثلا او را استفاده بکنن، بنان او چون شی مالکش من هستم، او زندگی شخصی من است، او مربوط به مسائل زندگی من است، و دیگرها باید تشخیص بدن. بعضی اوقات اتفاق میفتن که مثلا یک کس در تصمیم گیری های بعضی کسای دیگه که هیچ اصلا نقش اساسی ندارن، اینا بدون از اینکه پرسان هم شوند، مشوره هم شوند، اینا مداخله میکنن در زندگی شخصیشان. بنان میگم که اونمو مالکیت یا حس مالکیت حالت، وضعیت یا شی نسبت به یک کسی که داشته باشن، اونمو زندگی شخصی یا حریم خصوصی است.
مداخله در زندگی شخصی دیگران بسیاری اوقات باعث میشود که آزردگی ها و خفگی ها را میان خانواده ها ایجاد کند. انجیلا باشنده شهر کهنه کابل از کسانی که در مسائل شخصیش مداخله می کنند به تنگ آمده می گوید فامیل خسرانم به حد در زندگی شخصی من مداخله می کنند که حتی در خوردن و گپ زدنم کار دارند.
در مسائل شخصی مداخلات صورت گرفته، در مسائل زندگی حتی خوردن، لباس پوشیدن، رفتن جای، مسائل شخصی مداخله صورت گرفته. تک پدر و مادر مداخله در زندگی کس میکنه، به خصوص به عروس که خوب چانس هم برشان برابر است که مداخلات میکنن، ولی خود شوهر ما مامور رقم است، از پدر و مادر یاد گرفته و در مسائل شخصی ما که باید ارتباط نگیره، من حیث یک انسان بشناسه او کارو نمیکنه و مداخله میکنه. و طور مثال این تلفن ما با وجودی که میفهمه اعتبار داره، اما اون بازم تلفن را چک میکنه که خودش هم میگیره و فیسبوک از چک میکنه، حتی همشیرایشان ما میرقم است، همشیرایشان می فیسبوک از سعی میکنه با یک تکنیک با یک بهانه تلفن میگیره و چک میکنه، با وجود که چیز دستشان نمیه، اما خب اصلتشان است که باید در مسائل شخصی یک انسان مداخله کنه.
باید گفت مداخله در برخی خانواده ها یک گپ عادی به نظر میرسد و اینکه فرد مداخله گر در زندگی دیگران چقدر مشکلات را خلق میکند برایش بی‌تفاوت بوده، این مسئله را وظیفه خود میداند که به زندگی دیگران دخالت کند. هیله باشنده شهر کابل میگوید که من در زندگی نزدیکانم مجبور هستم دخالت کنم، چون در هر کار تجربه دارم و اولاد کلان خانه هستم. از همین لحاظ به خود اجازه میدهم که در زندگی اطرافیانم مداخله کنم.
کی است که مثلا خورت می باشه یا از تو کده خورد می باشه نمیفهمه، تو مجبور هستی که او را یاد بدی. مثلا یک خور ما از ما کده خورد است، ما مجبور هستم که او را یاد بدم. من باخ داره، ما میگمش که نه، تو متوجه شوارت باش کلان هستی، تو را زیر بگیری یا نه. مثلا خرج خانه و گپا کی است کلش تو برزو هدایت کنی و بدی. و دیگه که ما میرم میبینم که مادرم سرسفید میخیزه یک کار کو دیگه کار کو، باز ما میگمش مادر اول وقت تو تیر شده بیشی بانک عروست کنه، تو را به کار خانه چی کار کردن خانه است، تو خلاص دال و مسئولیت عروست است که باید او کنه، دیگه تو چی میکنی؟
دکتر امید افغان میگوید مداخله به زندگی شخصی مردم اول این که شخصیت خود انسان زیر سوال می رود و دیگر این که سبب رنجش افراد می شود. وی به دلایل این کار اشاره نموده همچنان می افزاید که چطور می توان این خصلت نادرست را از خود برهانیم.
دو نوع دلیل میتونیم دسته‌بندی بکنیم. بعضی کسا آگاهانه وارد مداخله زندگی شخصی کسا میشن و بعضی کسا ناآگاهانه وارد میشن. با رویکرد جامعه شناختی به عنوان یک استاد جامعه شناسی، کسایی که ناآگاهانه وارد میشن در فضای افغانستان چند تا دلیل دارن. یک تعداد نشان میدن که ما میخوایم یک رابطه خیلی خوبه ایجاد بکنیم، به می خاطر است که در مسائل خیلی شخصی بعضی کسا میخوایم که چی کنیم مداخله داشته باشیم، البته اونا نام مداخله را نمیتن. بعضی کسا میگن که محس صمیمیت بیشتر نشان میده که ما کتزی آدم خب بیش از حد صمیمیتون به می خاطر حتی در مسائل خیلی ریز و شخصی و محرمشان میخوایم که گپ بزنم و مداخله بکنم. این ناگهانه از همه، یعنی یک نوع فرهنگ در جامعه ما به می شکل ساخته شده که از اینمی آدرس مردم وارد میشن و مداخله در زندگی اونا میکنن. اما یک تعداد کسایی هستن که آگاهانه میخوان که مداخله در زندگی بعضی کسایی بکنن با دو دلیل. یک دلیلی است که اذیت بکنه او افراد اونا را، و یک دلیل دیگه هم ایستن که بعضی اوقات میخواد که با ذوق خود تصمیم زندگی از اونا رو در دست خود بگیرن، در اختیار خود بگیرن، اما هیچ نوع احترام به او فرد دیگه نشان نمیدن. خب راه حلش میشه که از دو حوزه خیلی متفاوت، یکی که می دین خود ما بهتر بفهمیم در اسلام، دوم از حوزه جامعه شناسی و حقوقی ما اینمی حریم خصوصی را، تعریف حریم خصوصی را به مردم خود بفهمانیم. این به معنی نیست که مثلا یک کسی دختر ما شد، خانم ما شد، برادر ما شد، شاگرد ما شد، یا مثلا شریک ما شد، بنان ما در همه زندگی از اینا ما میتونم مداخله بنا بکنم. من مطمئن هستم که مردم ما ایره که فهمیدن رعایت میکنن، یکی دیگه خود احترام میکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود.
شنونده های گرامی، اکنون نظر ادهی از مردم را در رابطه با مداخله در مسائل شخصی دیگران داریم که با هم میشنویم.
سرپیکای مومند هستم، مشاور بخش تعلیم عمومی در وزارت معارف. این در اثر بعض رقابت های ناسالم به وجود میاد. ما و کسایی که میکنه با وام میگم که مداخله نکنین، که برای زندگی دیگه به واسه که یک نصیحت کنین، یک کار خوب کنین، برای کس یک سهولت ایجاد کنین، کمک کنین، در یک مشکل ازو برش یک نظر و مشوره نیک بدین، به جایش به او گمراه میسازین یا به او مشکلات ایجاد میکنین.
مروان هستم، یکی از کارمندای ادارات دولتی. بسیاری از مردم های جامعه ما همی باریکی را متوجه نمیشن، یک کسی نمیخواد که در زندگی شخصیشان کسی مداخله کنه. ما ضرورت نداریم که سر از او آدم فشار بریم، در زندگی از او دخالت کنیم، یا چیزایی هست که میشه او در زندگی خود به خود راز بانه. با دخالت کردن، با عمو خطوط قرمز که برش میگن گذاشتن که داخل یک حریم شخصی یک کسی میشی، حتما زندگی از او دچار مشکل میشه و ما نباید جانب مقابل که برای ما حدود تعیین کرده ما باید از او حدود هیچ وقت پیش نریم.
چون که ما در زندگی کسی هیچ مداخله نکردیم و هیچ در زندگی کسی غرض نگرفتیم و همت در زندگی خود نموندیم کسی را که مداخله کنه گره زنه در زندگی ما مداخله کنه. همین اعمال خوب نیست، همین کار خوب نیست، این کار هیچ کس باید نکنه.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پارچه تمثیلی را همکارم مهری انوری در رابطه با موضوع برنامه نوشته که ممثلین ما یاسمین یارمل، صدیق تمکین و عبدالمنان حمیدی آن را اجرا نمودند. تقدیمتان میکنیم.
نفس جان، آرس چیز میز پیدا نکده؟
نه خورک، انوز کم وقت از ارسی شده، اولاد چی کنه؟
وی خور جان، تو مجب گپای میزنی، این امیال سر وقت است که اولاد بیاره. تو هم عوض فرمان داری خور جان، که صاحب نواسه شوی بخیر.
خور قندم، خودشان میفهمن و کارشان، ما دیگه چی بگویم؟
خو خورک ایره چی میگونی؟ از لیلا ننویم برد قصه کنم که یک مش خودش داره و یکی هم از شوهرش. مگه میفهمی نخش داره و نخوراب؟ مچم که قفای سر اینا چی میکنن؟
زنده باشی نوره خور، این قیمتی رو نمیبینی؟ باز انسان جوری داره ناجوری داره، هر قدر پیسه که باشه مصرف میشه.
مچم بلا زدیشانه که مصرف کنن. او روز برشان گفتم که یک چیزی پول برم قرض بدین که عروسی بچه مکنم. ننویم گفت که ما خانه نو خریدیم و پیسه نداریم. ما هم شوی ننویم گوشه کردم و گفتم که کل پیسه از توست. ننویم چرا که وقت میدی که با اون ماش خود مینازه قدر؟
او سلام نفس جان خوار، چطور هستی؟ نوریه جان خودتم خوب هستی؟ چی حال داری؟
خوب هستم ماما جان، خودت چطور هستی؟ حالم ده کار میری؟ اگر نی خونه بچه ها شکر کار میکنن، خودت بیغم ده خونه بیشه که چند وقت زندگی تا بفامی، اما تو نیست؟
چرا جان ماما، حال شکر بهترین زندگی را دارم که کار و وظیفه دارم الحمدلله شکر.
نمیفهم از وقتی که نوریه جان آمده اینه می دخالت داره در زندگی هر کدام، که فلانی چرا اولاد نداره، فلانی ایتو میکنه، که ما چی میکنه و چی نمیکنه.
وی حالا خب خوبیتون گفتم، حالا ما چی بفهم که سرتان بد میخوره؟
نی نوریه خوار، بد نخورده، منم برات میگم که دخالت کردن در مسائل شخصی دیگرها کار خوب نیست جانم. چرا با خود فکر نمیکنی که زندگی خودا بسازی تا ای که متوجه زندگی این و آن باشی؟
شما مثل خانمی ورم ورسین، هر چیز و هر کارشان را که پرسان کنم میگن که تو را چی؟ با مسائل شخصی ما مداخله نکو.
بیبی نوریه جان راست میگن، هر کس خودش میفهمه و کارش، مداخله کردن در زندگی دیگرها انسان ذلیل و خوار میسازه.
برو فهمیدم ماما جان، بس از دیگه پرسان نمیکنم که بعدتان میایوی.
این خو خفه نشو، چرا که موضوعات شخصی هر کس در خانه خودش باشه خوب است.
برو خیر از دیگه، آل نوریه جان فهمید، من برم یک پیلگه چای برم که خسته و مانده آمدی بیادن.
زنده باشی زنده باشی، برو.
شنونده های گرامی، با امید آن که در زندگی شخصی دیگران مداخله نکنیم، این برنامه را پایان می دهیم. موفق باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ چطور هستین؟ امیدواریم که چرتی و تشویشی نباشین و مربای مارچ ای هفته را امطور با خوشی نوش جان کنین که مزه تان بته چشمتان روشن که پس از دو ماه نتیجه ابتدایی انتخابات اعلان شد ای که نتیجه نهایی چی وقت اعلان میشه عقل ما قد نمیته خب ما را چی بسه به چای بالا بیاین که برنامه را تقدیم کنیم نه چیز گفتیم و نه چیز شما شنیدین آه دیگه در شروع برنامه سر به یک شفاخانه خصوصی میزنیم و میشنویم که مریضای خود چگونه تداوی میکنن
دکتر صاحب سلام علیکم اجازه است
و علیکم السلام بیا 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 اینا در سر این چوکی بشی خوب یادار چی تکلیف داری
دکتر صاحب احساس میکنم که تمام استخوانای جانم درد میکنه از این فرقم گرفته تا قف پایم آمدیم پیشت که یک معاینه کنی که من چی مشکل دارم مرا چی شده زه
خو خیر معاینه خو میکنم تو پیران تا پلان کو نفسای عمیق عمیق بکش
خو
برو نفس و یک کم دیگه عمیق‌تر خب بس ای شد بس گوش کو بیادر خودت باید یک دفعه از تمام بدنت یک سیتی اسکن کنی که دیده شود که مشکل در کجاست
اگه سی اسکن کنم جرمشم دکتر صاحب
بله تا سیتی اسکن نکنی ما نمیفهمیم که کدام استخوان بدنت مشکل داره که کل جانت درد گرفته اینه اینی نقصه را بگی و برو تا کو شفاخانه ما که تمام جانت یک سیتی اسکن کنه اینه من
خب دکتر سه اجازه است
بیا بیا چی کردی بیادر سیتی اسکن کردی یا نی
آیه نمه
تو مرا تو که مسائل کنم یک استخوان پایت کسر کرده بیادر دو استخوان شانه تام شکسته دو موری کمر تام کمی از جای خود بی جای شده و یه نه آینکای زانوی تام یک قسم کچ وارست
تو چی میگی دکتر سه؟ ما خواست کدوم بلندی نفتادیم که استخوانای بدنم جو جو شده باشه ای چی میگی سه؟
والا من نمیگم اینم معاینات سی تی اسکنت میگم خودت باید چند عملیات است که باید سپری کنی
عملیات؟ عملیات چی دکتر جان؟
عملیاتی که استخوانای کجت باید میده شده و راست شود و استخوانای که کسر کرده و بی جای شده باید که به جای شود حال فهمیدی یا نه؟
وای کمرک بخی بخی بابا دکتر سه دلت دست که دکتری دست سر استخوانای ما پخته کنی تا پیش تو عملیات کردنی چرا پیش یک چاپی کار نرم یک چاپی کنم خدا جور تیار میشم ورداری مایناتو ناقطه پس کنم